در انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان آب معدنی گفت در پی کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و همه‌گیری کرونا، آب معدنی بسته‌بندی از سبد خرید خانوار تا حدودی حذف شده است. آقای فروهر اضافه کرد تولید بسیاری از کارخانه‌های آب معدنی در پی کوچک شدن بازارها، کاهش سرمایه‌گذاری در گردش، افزایش قیمت مواد اولیه و خدمات فنی و مهندسی به شدت کاهش یافته و در حال تعطیلی هستند. دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان آب معدنی گفت ورشکستگی کارخانه‌های تولید آب معدنی در حالی است که سازمان آب و فاضلاب از هزینه سنگین تصفیه آب برای شرب و مصرف بی‌رویه آب تصفیه شده گلایه دارد. میتوان با تغییر شیوه توزیع آب شرب هر دو مشکل را با کمترین هزینه حل کرد. در بیشتر کشورها آب بهداشتی با حداقل گندزدایی برای مصارفی مانند استحمام و شستشو استفاده میشود و آب آشامیدنی به صورت بسته‌بندی خریداری میشود.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
نیاز به روشنایی برای کار کردن دستگاه‌های مختلفی که قراره کار و امور روزمره انسان‌ها رو راحت کنند، به انرژی برق نیاز داریم و یه همین به این انرژی به عنوان یک گوهر کمیاب و ارزشمند نگاه می‌کنیم و انسان‌ها برنامه‌ریزی و تلاش گسترده‌ای برای تولیدش از طریق نیروگاه‌های مختلف دارند. تمام این امور در هر دولتی باید به شکلی سازماندهی بشه و این سازماندهی به این نیاز داره که این مسئله، یعنی تأمین، ساماندهی و توزیع انرژی برق، زیر نظر یک سازمان یا شرکت و یا وزارتخونه در یک دولت قرار بگیره. در کشور ما هم این مسئله مصداق داره و مصداقش وزارت نیروه. از سال 1300 هجری شمسی به بعد ایرانی ها بسیار بیش از گذشته به انرژی برق توجهشون جلب شد. برای همین به تدریج در ایران تأسیساتی شکل گرفت که برق تولید می کرد و به مردم و کسانی که به برق نیاز داشتند برق می فروخت. اما به تدریج با شکل‌گیری همین تأسیسات و توجه دولت، شرکت‌های تازه تأسیس هم مجهز به همین تأسیسات تولید برق شدند. البته اون موقع هنوز خبری از شکل‌گیری شبکه برق در کشور نبود. اما با شروع سال 1310 ما می‌بینیم که خیلی از دولت مردان ایرانی توجهشون به اینکه برق رو در شهری مثل تهران شبانه روزی کنن جلب میشه. به همینم میشه که 6 سال بعد با گذروندن فراز و نشیب بسیار، بالاخره در تاریخ 25 شهریور 1316 نیروگاه بخاری ساخت کارخانه اشکودای چکسلواکی با قدرت 6400 کیلووات در محل کنونی شرکت برق منطقه تهران نصب شد و به بهره برداری رسید. از سال 1327 تأسیسات دیزلی توزیع برق به شکل گسترده‌ای در سازمان و ادارات ایران توزیع شد و در همین سالها در برنامه 7 ساله عمرانی که دولت در نظر گرفته بود، دولت تأمین نیروی برق رو یکی از اهداف و برنامه‌های جدی خودش میدونه. همه این اتفاقات سرمنشأ اتفاقات جدیدی در حوزه استفاده ایرانیان از انرژی برق بود و پس از انقلاب اسلامی تلاش شد تا وضعیت ساماندهی و تولید انرژی برق در کشور به دست متخصصان داخلی بیفته و این روند خودکفایی تا به امروز ادامه داشته و در نهایت هم این برنامه ریزی برای استقلال در حوزه انرژی جواب میده و ایران به روایت آمار سازمان ملل متحد در سال 1995 میلادی برابر با 1374 هجری شمسی از نظر ابعاد صنعت برق به عنوان کشور نخست خاورمیانه شناخته میشه. خب در اینجا به سراغ کارشناسای این برنامه میریم تا با اونها آشنا بشیم. جناب آقای دکتر حسین صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، جناب آقای پیام باقری، نایب رئیس اتحادیه صنعت برق ایران، دکتر حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، و جناب آقای مسعود مروی از کارشناسان حوزه انرژی. در طول چندین دهه اخیر اقتصاد حوزه انرژی به ویژه برق در کشور به شکل قابل توجهی رشد داشته، آنچنان که تا پایان سال 1399 میزان فروش برق در کشور به 290 هزار میلیون کیلووات ساعت رسید و همچنین این مسئله سبب شد تا طول شبکه های توزیع به بیش از 15 هزار کیلومتر در کشور برسه.
ما در حال حاضر برای اینکه برق پایدار رو در اختیار آهاد مردم قرار بدیم، یا در اختیار صنایع، یا در اختیار مصارف کشاورزی قرار بدیم، از زیر ساخته لازم برخوردار هستیم. تقریبا تمام شهرهای کشور و بالغ بر 99% روستای کشور از نعمت برق برخوردار هستند. منتها نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت هست این هستش که بایستی مدیریت یک پارچه در حوزه انرژی وجود داشته باشه. با عنوان مثال، ما الان اگر مورد توجه قرار بدیم این موضوع رو که هم گاز و هم برق رو به اقصا نقاط کشور رسوندیم و سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در این زمینه انجام شده، در صورتی که واقعا نیاز نبود. یعنی ما اگر انرژی مردم رو از طریق برق تأمین می‌کردیم، می‌تونستیم منابع رو که در حوزه گازرسانی به اقصا نقاط کشور مصرف کردیم رو، این رو در اختیار توسعه زیرساخت‌های کشور قرار می‌دادیم و مردم هم انرژی خودشون رو از طریق برق دریافت می‌کردن. این چیزی که در بسیاری از نقاط دنیا شاهدش هستیم. بنابراین این مدیریت یک پارچه در کیفیت در اختیار قرار دادن انرژی از طریق دولت به مردم تأثیر بسزایی داره و این موضوع هم باید توجه بکنیم که آینده دنیا به سمت گسترش انرژی در حوزه برق و استفاده از برق حرکت میکنه و به ویژه حوزه تجدیدپذیر که ما در این بخش هم فاصله معنی داریم، متناسب با ظرفیت بالقوه کشور داریم و باید به این موضوع توجه بکنیم که این حرکت و این گرایشی که آینده دنیا، آینده انرژی دنیا ترسیم میکنه و سبد انرژی دنیا به این سمت داره حرکت میکنه، بنابراین بخش برق رو بایستی در آینده بیشتر مورد توجه قرار بدیم.
سرمایه گذاری برای ساختن نیروگاه‌های هسته‌ای، خورشیدی و بادی به شکل قابل توجهی میتونه کشور رو به سمت استفاده از انرژی‌های پاک ببره. انرژی‌هایی که تا به امروز به دلیل برخورداری از منابع فسیلی قابل توجه در کشورمون و حساب ویژه دولت‌ها روی اونها نادیده گرفته شدند. از جناب آقای صادقی درباره این موضوع میپرسیم.
تقریبا میشه بگیم که هفتمین کشور هستیم در تولید گازهای گلخانه‌ای. پس میبینید که رتبه ما بسیار بسیار بالاست و ما نمیتونیم در اینجا مسئولیت خودمون رو رها بکنیم و بایستی در مورد کاهش گازهای گلخانه اقدامات مؤثر انجام بدیم. بر طبق پیمان پاریس ما بین 14 تا 12 درصد باید کاهش گازهای گلخانه‌ای داشته باشیم. خب ما با توجه به ترازنامه انرژی کشور چند نکته رو میتونیم اینجا بهش اشاره بکنیم. یکی این که ترازنامه بسیار بسیار مبتنی هستش بر استفاده از سوخت‌های فسیلی به میزان بسیار زیادی که تا 95 درصد میرسه. خب این اتکای بسیار زیاد بر سوخت‌های فسیلی، این همین هستش که گاز گلخانه‌ای خیلی زیادی رو تولید می‌کنه. بر اساس برآوردهایی که ما کردیم و مطالعاتی که انجام دادیم، ما بر اساس الگوی مناسبی از تولید برق و تولید برق سبز ما در واقع میتونیم بر این مشکل غلبه پیدا بکنیم. در این زمینه ما از پتانسیل انرژی خورشیدی بسیار بسیار بالایی برخوردار هستیم که برق ما میتونه مبتنی بر انرژی خورشیدی باشه، پتانسیل انرژی بادی رو میتونیم به اصطلاح به کار بگیریم و با استفاده از اینکه ما در شرایط کوهستانی قرار داریم، نیروگاه‌های تلمب ذخیره به سرعت میتونه به اصطلاح به کار ما بیاد و ما با ترکیب مناسبی از انرژی خورشیدی، ترکیب مناسبی از انرژی خورشیدی، انرژی بادی و استفاده از CHP و CCHP، یعنی در واقع استفاده از، یعنی ما لوله کشی گاز به مقدار کافی، لوله کشی گاز در ایران گسترش پیدا کرده و ما الان به اصطلاح برای سرمایش گرمایش تا حد زیادی مبتنی هستیم بر استفاده از گاز طبیعی. چون به اصطلاح این پدیده وجود داره، ما میتونیم با تولید همزمان برق و حرارت بخش قابل توجهی از برقمون هم تامین بکنیم که مجموع اینها در واقع میتونه الکتریسیته سبز رو برای ما به همراه بیاره.
فراموش نکنیم که ایران از منابع قابل توجهی از اورانیوم هم برخورداره، همچنین که زمان زیادی از سال رو در بسیاری از نقاطش آفتاب داره و این مسئله باید با سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی بیش از گذشته جدی گرفته بشه. به هر صورت امروزه بسیاری از کشورهای جهان برای پیشرفت در حال سرمایه‌گذاری روی شکل جدید انرژی هستند و ما هم نباید از این غافل جا بمونیم. آقای مرادی پیشنهاداتی رو در این باره ارائه می کنن.
ما علارغم این که بهای سنگینی رو برای بهره‌گیری از انرژی اتمی می پردازیم، در عمل جز نیروگاه بوشهر ما نتوانستیم استفاده بکنیم و در خصوص این موضوع ما در مجلس هفتم تصدیق کردیم که 20 نیروگاه اتمی نیاز داریم در اقصا نقاط کشور ایجاد بشه و ما بتونیم برق اون رو نه تنها برای تأمین برق داخلی بلکه برای صادرات استفاده بکنیم. ما در مورد بهره‌گیری از انرژی فوتوولتایک یا تابش خورشید روی صفحات نوری کم کار کردیم و باید کارخانجات فوتوولتایک رو بزنیم که براندمان‌های بالایی داشته باشه و اجازه بدیم در روستاها و مناطقی که نوعاً آفتابخیز هستن مثل استانهای مثل یزد و کرمان اصولاً برق مردم از این منبع تأمین بشه. ما در زمینه آبگرمکن‌های تابشی خورشیدی بسیار کم کار کردیم و بهتره که همه آب گرمی که در کشور مصرف میشه از طریق تابشی و آبگرمکن‌های تابشی استفاده بشه. زمینه‌های بسیار زیادی وجود داره که ما از انرژی های تجدیدپذیر و از جمله از پیل های سوختی، اتومبیل های برقی می توانیم استفاده بکنیم. باید این شرکت های دانش بنیان به مدد دولت بیان و دولت هم فضای استفاده از انرژی ها رو در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار بده و ما بتونیم در این بخش حرکت های جدی داشته باشیم و نیروی جوانی رو که داریم به کار بگیریم و از اونها استفاده بهینه بکنیم.
از جناب آقای مربی درباره این موضوع میپرسیم.
یه در واقع توجه به آمارهای جهانی در حوزه انرژی های نو و یا تجدیدپذیر معید این واقعیت هستش که حالا این متفاوت است توی کشوری و به طور متوسط بین حدود مثلا 20-40% انرژیاشون از این محل تامین میکنن. من اگر اشتباه نکنم آخرین مصوبه ای یا آخرین قانونی که توی این زمینه تصویب شده بود باید ما حدود 10% از برق انرژی مورد نیاز کشور رو از محل انرژی تجدیدپذیر تامین بکنیم که فکر نمیکنم این الان به مثلا 2% هم رسیده باشه. این در حالیه که ما توی کشورمون به دلیل هم گستردگی و دارا بودن بالای 300 روز آفتاب در روز میتونیم مبلغ قابل توجهی رو از طریق انرژی خورشید فقط تامین انرژی بکنیم که باز عرض میکنم به دلیل روشن نبودن سیاست ها و اقدامات مورد نیاز توی این زمینه نتونستیم اون بهره برداری لازم رو انجام بدیم. تو حوزه در واقع انرژی باد و سایر موضوعات هم به همین صورت طبیعیه که اگر یک سازمان واحدی تو این زمینه شکل بگیره که بخواد برای کلیه ی حوزه‌های انرژی تصمیم گیری بکنه و البته مدیریت و نظارت، قاعدتا سهم انرژی تجدیدپذیر هم به نوبه خودش ادا خواهد شد باز دوباره لازمه تاکید بکنم که نقش بخش خصوصی به خصوص در این حوزه که هنوز خیلی گسترش پیدا نکرده و دولت نتونسته به اون شکل که تو سایر حوزه مداخله کرده تو این حوزه ورود پیدا بکنه، شرایط برای حضور بخش خصوصی خیلی پررنگ‌تر هستش و خیلی بهتر میتونه تو این زمینه فعالیت بکنه.
باید اشاره کنیم که طبق آمارها حدود 3000 مگاوات از نیروگاه‌های موجود در کشور فرسوده و عمر بالای 45 سال دارند. به 7500 مگاوات بالای 25 سال عمر دارند. و این یعنی در آینده برای تامین برق شهروندان و جمعیت روبرشت ایران چالش‌های جدی خواهیم داشت. پس مهمه که دولت 13 برای تأمین نیروی برق مورد نیاز شهروندان برنامه‌ریزی قابل توجهی داشته باشه. کارشناسان اعتقاد دارند این نیاز هست که در دولت جدید سرمایه گذاری ها در زمینه تولید برق و تأسیس نیروگاه ها افزایش پیدا کنه، چرا که به هر صورت جمعیت ایران به طور متوسط سالانه نزدیک به 1,000,000 نفر افزایش پیدا میکنه. این افزایش یعنی نیاز به انرژی بیشتر، به ویژه انرژی برق.
ما در بخش انرژی برق هم امکان ورود بخش خصوصی برای حوزه صادرات رو داریم. در حال حاضر این در حال انجام هست، ولی خب این مستلزم توجه بیشتر هست. دو موضوع دیگر هم، یک موضوع سرمایه گذاری در صنعت برق و جذب سرمایه در صنعت برق هست که به نظر میاد نیاز به توجه بیشتر داره، و بخش آخر هم حل کردن مشکلات بخش خصوصی و مشارکت دادن بخش خصوصی در حوزه های مختلف صنعت برق که میتونه آثار بسیار مثبتی رو به ارمغان بیاره.
پس از شکل‌گیری انقلاب اسلامی، حوزه نیرو با تحولاتی روبرو بود، تحولاتی که نسبت به روزهای پیش از انقلاب اسلامی قابل توجه و چشمگیره. در همین زمینه باید توجه داشت که بر اساس آمارها ظرفیت نیروگاه‌های کشور نسبت به سالهای پیش از انقلاب اسلامی 12 برابر شده. این مسئله حتی در طول دوران دفاع مقدس هم علی‌رغم بمباران‌ها و حملات دشمن متوقف نشد، به طوری که در طی دوران جنگ تحمیلی با وجود همه دشواری‌ها سالانه به طور متوسط بیش از 1800 روستا برقدار شد. از ابتدای انقلاب تا کنون 100% روستاهای بالای 10 خانوار و 99.5% روستاهای زیر 10 خانوار دارای برق شدند. ایران در زمینه تولید برق در رتبه 14 جهان ایستاد و جزو 8 کشور صادرکننده برق در جهانه. همچنین واحدهای مسکونی برخوردار از برق از 48.3% در سال 1355 به 96.5% در سال 1390 رسید، که این دستاوردها از ظرفیت بالای این بخش و چشماندازهای قابل دسترس اون حکایت دارند. همه این آمارها نشون میده که با توجه به پتانسیل بزرگ سدسازی در ایران و همچنین مسیرهای دیگه تولید انرژی برق در کشور مثل نیروگاه‌های بادی و هسته‌ای، ایران به شکل جدی میتونه روی صنعت برق برای درآمدزایی هم حساب کنه.
موضوع بعدی موضوع صادرات هست. بحث صادرات خب بسیار اهمیت داره. وجه تمایز صنعت برق در حوزه صادرات با بسیاری از صنایع دیگر این است که به غیر از کالا و محصولات این صنعت و به غیر از خدمات فنی و مهندسی در این صنعت که از پتانسیل بسیار بالایی در حوزه صادرات برخوردار هستند، ما در بخش انرژی برق هم امکان صادرات رو داریم. در حال حاضر این در حال انجام هست، ولی خب این مستلزم توجه بیشتر هست.
تو این چند ساله تلاش‌های جدی صورت گرفته تا همزمان با تأمین برق مورد نیاز در داخل کشور، صادرات برق هم به کشورهای همجوار داشته باشیم. در همین باره باید اشاره کنیم که 3 کشور عراق، افغانستان و پاکستان در طی این سالها از مشتریان اصلی صادرات برق در کشور ما بودند. حالا هم آمارهایی که داره ارائه میشه حاکی از اینه که صادرات برق ایران سالانه به بیش از 8 میلیارد کیلووات رسیده، عددی که این امید رو ایجاد کرده که اگه برنامه‌ریزی درستی بشه درآمد غیر نفتی قابل توجهی از صنعت برق برای کشور حاصل بشه. عددی قابل توجه اون هم در شرایطی که کشور برای فروش نفت خودش همیشه مشکلات جدی داشته. بر همین اساس بسیار مهمه که دولت 13 توجه جدی به امر صادرات برق و درآمدزایی از این موضوع داشته باشه. صنعت برق در ایران در طول چندین دهه گذشته جهش‌های بزرگی داشته، به شکلی که شاید بشه گفت که در منطقه خاورمیانه صنعت برق ایران و تولیدات صنایع داخلیش در این زمینه بسیار چشمگیر بوده، اما این در حالیه که شرکت‌ها و صنایع داخلی که در حوزه برق در حال فعالیت هستند همچنان با مشکلاتی روبرو هستند و این صنایع نیاز به حمایت‌های جدی دولت 13 و به ویژه وزارتخانه‌هایی مثل وزارت نیرو دارند. آقای صادقی در این باره اعتقاد دارند:
متاسفانه آرندی در صنعت برق خیلی مخفول واقع شده و عرض کردم ما صنعت برق وقتی که از خارجی ها بعد از انقلاب تحویل گرفتیم این بخش آرندیش دیگه وجود نداشته و ما در طول این سالهای بعد از انقلاب تلاش کافی برای بومی کردن آرندی و به دست گرفتن تکنولوژی های بهره برداری از منابع تلاش چندانی نکردیم. در سالهای اخیر چند قرارداد با دانشگاه ها امضا شده که کفایت نمی کنه. ما بایستی حتما در بودجه های وزارت نفت و در بودجه های دولت سهم قابل توجهی برای پیشبرد دانش فنی در صنعت برق رو کاملا بایستی در دستور کار خودمون قرار بدیم.
آقای باقری پیشنهاداتی رو در این باره ارائه می کنن.
موضوع مرتبط با ساخت داخل و صنایع دانش بنیان و محصولات دانش بنیان هم مستلزم جدیت و اهتمام در قانون حداکثر حمایت از ساخت داخل هست و اینکه ما مقابله بکنیم واقعا با واردات بی‌رویه و واردات محصولاتی که در داخل کشور سالها ظرفیت سازی شده و اینها در کشور در حال تولید هستن. ببینید در صنعت برق عرض کردم ما از مرز 90% خود اتکایی در این صنعت عبور کردیم و عمده تجهیزات و محصولات و کالاها در این صنعت ساخته میشه و این مستلزم حمایت از طرف دولت است برای اینکه ما مقابله بکنیم واقعا با واردات آن محصولات و کالایی که امکان تولیدشون در داخل کشور است و حمایت جدی بکنیم از محصولات دانش بنیان و دانش پایه که در صنعت برق مصادیق بسیار زیادی هم دارن. اما در حوزه صادرات به ویژه در صادرات انرژی برق آن چیزی که پیشنهاد می شود این استش که ما با توجه به تکلیفی که در قوانین بالدستی برای دولت مشخص شده که ما در پایان برنامه‌شون بایستی تبدیل به هاب برق در منطقه می شدیم و این محقق نشده و این اتفاق نیفتاده، به نظر می رسید برای توسعه در این حوزه قطعا نیاز هست که ما امکان حضور بخش خصوصی رو برای تبادل برق، برای تجارت برق، برای صادرات و واردات برق فراهم بکنیم و از آن چیزی که امروز در یک حداقلی در حال انجام هست توسعه پیدا بکنه، چون این ظرفیت بسیار زیادی هم برای کشور ایجاد خواهد کرد، هم ارزآوری خواهد داشت، هم اشتغالزایی خواهد داشت، هم صنعت را از فضای رکود خارج خواهد کرد.
درباره برخی از اولویت‌های وزارت نیرو در زمینه تولید برق با هم صحبت کردیم، اما این اولویت‌ها و این بایدها کم نیستند و میشه به اونها موارد دیگه‌ای رو هم اضافه کرد. مواردی مثل بهبود فضای کسب و کار و تشویق بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در صنعت برق، ساماندهی و توسعه بازارهای برق، برقراری تعادل منطقه‌ای بین عرضه و تقاضای برق، توسعه سامانه‌های هوشمند در مدیریت و بهره‌برداری شبکه‌های برق، اصلاح نظام قیمتگذاری برق، ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی‌های عمومی مصرف برق، توسعه و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های برقابی کشور و تهیه و تدوین برنامه جامع انرژی کشور. از زمانی که برنامه کابینه رو با هم آغاز کردیم به همراه شدیم، ماه‌ها و هفته‌ها و روزها می‌گذره. تلاش کردیم تا به راه‌های پیش روی نامزدهای ریاست جمهوری و تیمش اشاره کنیم، از مشکلات بگیم و از فرصت‌ها، از بایدها و اولویت‌ها، از اهمیت انتخاب خودمون بگیم و از حساسیتش.
کابینه کارآمد که متشکل از وزیرانی کارکشته باشند که کار جمعی را خوب آموختند و سلسله مراتب سازمانی رو طی کرده باشند.
حساسیت انتخاب فردی که قرار مدیریت اجرایی کشور رو به اون بسپاریم، به دست اون و به دست تیم کابینه‌اش.
موفقیت از شخصی به خصوص یه فردی مثل رئیس جمهور در کشور مستلزم داشتن یه تیم و گروه خیلی موفق و همراه هستش که بتونند رئیس جمهور رو در پیشبرد برنامه‌هاش کمک بکنه.
کابینه ای که هرچقدر آشناتر با مشکلات و مسائل ریز و درشت کشور باشه میتونه پرتوان و کارآمدتر باشه.
در واقع این کابینه بر یک به اصطلاح این کابینه کلید و سکان بوروکراسی کشور در اختیار میگیره.
روزهای باقی مونده روزهای تصمیم گیریه.
کابینه نقش بسیار مؤثری در پیشبرد اهداف قوه مجریه در کشور داره
و روز انتخابات روز نتیجه گیریه.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. www.radioiqtisad.ir.
وقتتون بخیر باشه همیهنان گرامی. شنوندگان خوبم، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی با شما هستیم و در این لحظه برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی داریم. با شما این بار از شور انتخابات و سربلندی میهن عزیز خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. من رای میدهم چون در انتخابات شرکت میکنم، چون کشورم در امور پزشکی و درمانی سرآمد بسیاری از کشورهای پیشرفته است. من رأی میدهم چون کشورم عشق به اهل بیت علیهم السلام و امام حسین علیه السلام در آن موج میزند. رأی میدهم چون کشوری با تمدنی کهن و فرهنگی اصیل دارم و نمیخواهم آسیبی متوجه کشورم شود. من رأی میدهم چون کشوری دارم که به مرزهای علم و فناوری بسیار نزدیک شده و قدر این موفقیت‌ها را می‌دانم. رأی میدهم چون نمیخواهم دشمنان بر منافع این کشور مسلط شده و به آن لقب گاو شیرده بدهند. رأی میدهم چون لشکریان کشورم دشمن را هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای سرزمین ایران زمینگیر کردند. من به توان و اقتدار کشورم افتخار میکنم. من رأی میدهم چون دانشمندان وطنم قدرت عظیم علمی و هسته‌ای را برای صلح و آبادانی کشورم به خدمت گرفتند. رأی می‌دهم چون به تغییر باور دارم و آن را نیاز امروز کشورم می‌دانم.